تایم گرفت.
زمین 360 درجه.
آقای دکتر مهسا شما به ما بگید، ما در واقع دست کمک به سوی شما دراز کردیم شما که دستید. شما یک کمکی بکنید.
حتما وظیفه ما همین هستش.
سلامت باشید.
ببینید براساس این که من اصلا این وضعیت رو که به قول معروف تمامی تقصیرهایی که الان در زمینه حداقل وضعیت آب، کشاورزی و محیط زیست رو بنازیم گردن محیط زیست موافق نیستم. ببینید شکست یا به اصطلاح برد یک تیم فوتبال ناشی از همکاری تمامی اعضای اون تیم فوتباله و نباید اگر شکست رو انجام بده شاید یک نفر در واقع از اعضا مقصر باشه.
دروازه‌بان
فرزند خدمتتون عرض کنم که برای در واقع وضعیتی که برای کشورم پیش اومده نمیشه گفت که 100% در واقع مقصر محیط زیست هست، گرچه محیط زیست در واقع کوتاهی خودش رو هم در دوران مختلف داشته که خب اونم یک برنامه دیگه ای رو در واقع میطلبه ببینیم چی هستش. من از خود جامعه خود ما، جامعه علمی، حالا من چون هم به نوعی استاد دانشگاه هستم و هم توی به هر حال دستی در سازمان‌های مختلف به عنوان حالا مشاور داشتم، دیدم اینه که واقعا ما جوامع علمی به جای در واقع ارائه راهکار برای برون رفت از این مشکلات داریم به در واقع ذکر مصیبت بیشتر می‌پردازیم که بله آقا اینجا اتفاق افتاده، اونجا این اتفاق افتاده، بهتره واقعا راهکار ارائه کنیم و دنبال در واقع به نوعی به ثمر رسوندن اون راهکار هم باشیم. راهکاری که حداقل من در این 7 8 سال توی دفتر سازمان محیط زیست با نشستی که با تمامی اعضایی که از وزارتخونه های مختلف که 7-8 وزارتخونه نمایندگانشون بودن که ما باید در واقع اون طرح ملی تغییر آب و هوا رو می نوشتیم بهش رسیدیم، این که حل معضل در واقع مشکلات محیط زیستی و حالا دیگر مشکلات با کار تیمی بین تمامی در واقع وزارتخونه هایی که در اون امر دخالت دارن حل میشه. الان مهمترین معضلی که در واقع ایجاد شده اینه که هر وزارتخونه ای بدون اینکه هماهنگی با وزارتخونه دیگه داشته باشه داره در واقع کار راهکار سازگاری میده و خودش هم داره عمل میکنه. به عنوان مثال آیا واقعا مثلا ریزگردهایی که ما در خدمت رو عرض کنم که خوزستان داریم که چشماش هم از خود خوزستان هست مقصر محیط زیسته؟ من میگم نه، مقصر بخشش محیط زیسته، بخشش وزارت نیروه و بخشش وزارت جهاد کشاورزیه. راهکار قابل حلش کدومه؟ راهکار قابل حلش اینه که یک تیمی از ستا وزارتخونه بشینن و این مسائل رو جلو ببرن. ببینید ما تو دریاچه ارومیه به نوعی این تیم تشکیل شد، در واقع تیم نجات دریای ارومیه که از اکثر وزارتخونه ها بودن و خیلی هم خوب بود راهکاری هم که دادن. یکی از معضلات دیگه ما توی در واقع بخش به ثمر رسیدن اون راهکار ما اینه که پایش نمی کنیم که در واقع اون راهکاری که ما رفتیم انجام دادیم چقدر در واقع برای ما سود داشته و چقدر در واقع بهینه بوده. کار در واقع تعریف میشه، بودجه ای هم در واقع با همین وضع در واقع کم بوده مالی که دارن سازمان ها تعریف میشه میره اجرا میشه، ولی این نتایج این در واقع راهکار چه بوده و آیا باید این رو عوض کنه یا نه خیلی در واقع در نظر گرفته نمیشه. من فقط این رو گفتم برای اینکه خدمتتون عرض کنم حداقل برای تغییر اقلیم که موضوع برنامه شما هست کمیته‌هایی در اکثر وزارتخونه ها تشکیل شده. ما یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم که وزارتخونه های ما اکثرشون داره کمیته هستن. کمیته تغییر اقلیم وزارت بهداشت رو داریم، کمیته تغییر اقلیم وزارت نیرو رو داریم، کمیته تغییر اقلیم در واقع سازمان جهاد کشاورزی داریم، کمیته تغییر اقلیم جنگل ها و مراتع، کمیته تغییر اقلیم خود سازمان محیط زیست و قصه آزا. به هر حال حل معضلات فعلی احتیاج به نظر من به همدلی داره. یک قسمت از این حل مشکلات اخیر رو خود مردم واقعا باید کمک کنن، یعنی نباید بشینن به انتظار اینکه واقعا 100% کار رو در واقع خود دولت انجام
مردم که تصمیم گیرنده نیستن.
من الان خدمتتون یه مثال خیلی قشنگ عرض می‌کنم.
منم می‌خوام یه مثال بزنم. فوتبال رو گفتین، الان جو فوتبال جام جهانی هم هست. سازمان محیط زیست یک عضوی از تیم فوتبالی است که باید محیط زیست رو حفظ کنه، اما درست. کاپیتان این تیمه، قبول دارین؟
نه لزومن.
چون چرا؟ چون اسم محیط زیست رو به یدک میکشه و مهمترین مواردی که از نظر پژوهشی و نظارتی باشه سازمان محیط زیست در مورد محیط زیست مطرح میکنه. درسته که 90% اراضی کشور تحت حمایت منابع طبیعی قرار داره و یه بخشی در حدود 10-11% دست سازمانی که اونم خیلی کمتر از این مقدار شده، اما واقعیت امنه که سازمان محیط زیست اسمش خیلی دهن پر کنه، حفاظت محیط زیست، از طرف ما منابع طبیعی رو داریم، ولی مشکل اصلی اینجاست که شما بها وقتی به کاپیتان تیم ندین، بها به دروازه‌بان تیم ندید، قطعا گل میخورید. شما اگه دفاعتون خراب باشه باز چشم امیدتون به دروازه‌بانه، شما حملتون خراب باشه چشم امیدتون به دروازه‌بانه، بعد از دروازه‌بان هم مربی تیم براتون مطرحه. ما اون موقع که سازمان محیط زیست رو داشتیم و الان هم داریم، منابع طبیعی رو داشتیم و الان هم داریم، تعلیف اشیان به این وحشتناکی داره صورت میگیره، تمام گیاهان ما از بین رفته، فرسایش خاک داریم، سیل را میفته، نابود داره میشه. الان که تنوع زیستی رو بسپارن به جای دیگه مثل جهاد کشاورزی چه اتفاقی میفته؟ اصلا چیزی، مقوله‌ای به نام تغییر اقلیم تعطیل داستانش. هر چقدر شما دفتر داشته باشید تو سازمان‌های مختلف، توی وزارتخانه‌های مختلف، اگر این اتفاقات تو کشور بیفته، یکی از مهمترین مسائلی که کاهش اثرات تغییر اقلیم رو انجام به نتیجه میرسونه، پوشش گیاهی مناسب توی منطقه است که شما با توجه به دمای یک منطقه، با توجه به آب و هوای یک منطقه، پوشش گیاهی بومی درستی داشته باشید. من عرضم اینجاست، داریم آدرس کامل اشتباه میریم. چراغ رو دادیم دست سازمان محیط زیست، انتظار داریم راه ما رو روشن کنه در جهت حفظ منابع، همچنین سازمان منابع طبیعی، و بعد برسیم به این موضوع خیلی مهم که اسمش تغییر اقلیم جهانیه و کاهش اثرات تغییر اقلیم. حالا من خیلی دوست دارم نظرات آقای دکتر خسروی رو هم در این زمینه بدونم. آقای دکتر خسروی، شما از خطه دوست داشتنی سیستان و بلوچستان در مورد مطالبی که من گفتم چه نظری دارید استاد؟
صحبتی که وجود داره، ما واقعیتش همکاران محیط زیست ما اینجا، ما سالهاست باشون همکاری میکنیم، هم با مسئولین محیط زیست در سطح کشوری. حالا زمان که خانم دکتر ابتکار هم بود، چندین جلسه اینجا ما خدمتشون بودیم، حتی من آقای دکتر کلانتری رو باشون صحبتی نداشتم، یعنی ندیدمشون اینجا، ولی بحثی که اینجا وجود داره بخصوص در بحث منطقه سیستان این هستش که ما باید بین نیازهای معیشتی مردم، یعنی نیازهای آبی مردم برای معیشتشون، و نیازهای زیست محیطی منطقه یک تعادلی برقرار کنیم. این کار بسیار ظریفی است، یعنی راضی کردن مردم به این که آقا اگر شما قرار باشه این آب رو در اون کشاورزی بسیار آببر و بحرانزا بخواید استفاده بکنید، مثل یک انسانی است که شما جلوتون یه سفره غذای بسیار لذیذی رو بذارن، منتها راه تنفستون رو ببندن. یعنی شما اگر راضی نشید که این حقاوه زیست محیطی دریاچه تامین بشه، ممکنه بتونید کشاورزی کنید، ولی با گرد و غباری که هست شما زندگی نمیتونید بکنید.
بله.
این کار یه کار ظریفی است، همونطور که جناب آقای دکتر عزیزی فرمودن، این کار در واقع جنبه های علوم انسانی داره، با دانش مهندسی نمیشه چون این چیزی رو به مردم القا کرد و اینها رو در مردم، در واقع این باورها رو در مردم به وجود آورد. الان مردم به شدت ناراضی هستن، میگن آقا به ما گفتن شما کشت بکنید، ما میلیون ها تومان و تمام سرمایه زندگیم رو کشت کردیم، در زمانی که اوج نیاز آبیمون بوده گفتن آب نیست. به چه دلیل؟ چون ما اولویت اول تامین آب شهرهاست از منابع آب سطحی اونجا. و خب حالا مردم کشاورزیشون از بین رفته، ناراضیان، الان در این شرایط راضی کردن اینها به اینی که آقا ما باز زیست حقابه زیست محیطی در چه بریم بسیار دشوار است. در اینجا واقعا تعاملی که با جوامع محلی، NGO ها، به خصوص NGO های زیست محیطی که در سالهای اخیر در سیستان بلوچستان بسیار فعالن، به خصوص در شمال استان، این خیلی خیلی وقت میبره و ما باید بریم در داخل این مردم و همونطور که گفتیم به مردم واقعا بگیم که آقا ما دیگه یک شرایط عادی رو نداریم، دیگه شرایط ما با شرایط چند سال پیش خیلی فرق میکنه، حتی شرایط ما با شرایط پارسال هم فرق میکنه. این توجیه این مسئله برای مردم خیلی مهمه تا ما بتونیم همکاری اونها رو داشته باشیم. به هر حال آنچه که بلایی که در این سالها بر سر فلات ایران اومده و آن چیزی که در این مدت بر سر تالاب‌های ما، بر سر منابع آب ما، بر سر زیستگاه‌های محیط زیست ما و منابع با ارزش محیط زیست ما اومده. الان مردم از خیلی اینها آگاهی دارن، میبینن در شبکه‌های مجازی، اینها رو میبینن در صدا و سیما، اینها رو ملاحظه میکنن. منتها یک باوری رو باید ما در مردم به وجود بیاوریم که آقا دیگه برگشت به اون شرایط ایدئال ممکنه واقعا غیر ممکن باشه. یعنی این که ما به مردم قول بدیم که حالا با اقداماتی که دولت میکنه، محیط سازمان محیط زیست میکنه، شرایط برمیگرده به سال مثلا 62، به سال مثلا 67، اینجا سالای ترسالی من میگم، دیگه واقعا بعیده چون این اتفاق بیفته، چون بسیاری از این تغییرات غیر قابل برگشته، همون که شما فرمودید. دیگه در بسیاری از گونه‌های زیستی، فلور فونی که در سیستان وجود داشته، در بلوچستان وجود داشته، اینا از بین رفتن. بسیاری از اون دام‌های بومی که بوده دیگه از بین رفته، معیشت مردم متفاوت شده. دیگه این برگشت به اون شرایط ایدئال ممکنه چی باشه؟ خیلی سخت باشه. بنابراین آنچه که ما برای مردم باید بگیم، بگیم آقا یه بیماری هست، این باید جراحی بشه، این جراحی ممکنه دردآور باشه، ممکنه به قیمت از بین رفتن برخی از کشت‌ها باشه، ما ممکنه دیگه در خیلی از مناطق ایران خیلی از محصولاتی رو که نمی‌کاشتن دیگه اجازه ندیم کنن. الان شما بحران رو در خوزستان وجود داره، برای جلوگیری از کشت برنج که واقعا برای یک منطقه خشکی مثل ایران یک سمه.
بله.
ببینید چه چالش‌هایی رو به وجود آورده. حالا جالب اینه که در کشور عراق همین کار رو کردن، مردم اینو قبول کردن، ولی در خوزستان ما نتونستیم به مردم توجیه بکنیم که آقا با این شرایط که در آبادان یه قطره آب خوردن پیدا نمیشه، نمیشه دیگه در خوزستان برنج کاشت.
حالا این حرفا به اطاله میره، وقت برنامه هم گرفته میشه، اما من یه خواهشی دارم از شما اساتید محترم، راهکار رو به صورت جنبندی، هرچند که من میدونم مردم تصمیم گیرنده نیستن، ولی حداقل در بعد باورپذیری که بدونن ما دوچار پدیده تغییر اقلیم جهانی شدیم، که امیدوارم آقای دکتر از این لفظ راضی بوده باشن که من گفتم، واقعا باید چیکار کنن. مردم میتونن موثر باشن، ان جی او ها میتونن موثر باشن، کشاورزان عزیزم اگه صدای ما رو میشنون میتونن موثر باشن. آقای دکتر عزیزی دورخیز کردن که خلاصه مطلب راهکار ما بدن، یا یه مطلب بگن که چراغ برام روشن بشه. خواهش میکنم.
مطالب خیلی زیاد هست، یعنی
بله راست میگی، نیاز هست برنامه دیگری هم داشته باشیم. بله
خدمتتون عرض کنم که
اونایی که در اولویته بفرمایید.
آره من خیلی واقعیتش موافق نیستم که حالا ما مقصر بگردیم پیدا کنیم که
نه، بالاخره میخوایم درس بگیریم، عبرت بگیریم از گذشته.
یه واقعیتی است که الان هم سازمان محیط زیست هم غیر محیط زیست همه مردم واقعا بهش اشراف دارن و یک اتفاقی افتاده و واقعا اتفاق خوبی نیست با توجه به شرایط پس زمینه هم که ما داریم. اشاره کردم ما یک سرزمین خشک هستیم، حالا تو این سرزمین خشک آقای دکتر فرمودن 2 درجه هم افزایش دما داشتیم. ببینین همین 2 درجه افزایش دما یعنی گندم ما که مثلا 15 سال پیش ایکس متر مکعب آب نیاز داشت از پستا کاشتش تا برداشتش، الان بیشتر نیاز داره به اندازه اون 2 درجه افزایش دمای. تبخیر و نیاز آبی ما در همه سطوح بیشتر شده، برفامون زودتر ذوب میشه، بارش برفامون کمتر میشه و پیامدهای بسیار بسیار زیادی داره. همین 2 درجه که ما خیلی راحت ازش میگذریم، میگیم 2 درجه افزایش پیدا کردیم. پس ما این رو اگر باور کنیم به همه، چه مردم چه مسئولین، همه آهاد سرزمین ایران،
بنده هم همین عرض رو دارم، باور کن.
این رو من عرض کردم، این باور خوشبختانه داره اتفاق میفته، بعدش توی اولویتمون هست که ببینین ما یک سری مسائل هست. من دوست دارم اینجا بگم یه برنامه بود تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف که خیلی مرتبط بود با این. ما الان این گرم شدن که در واقع باعث شده این اتفاقات بیفته، باز آقای دکتر اشاره کردن، ریشش بر اساس مطالعاتی که انجام شده گازهای گلخانه‌ای هست. 3 تا گاز گلخانه‌ای خیلی معروف داریم که در واقع مسئولیت این گرم شدن رو به عهده دارن، که در رأس اونها CO2، بعد هم متان و نیتروکسید ها هستن. CO2 در واقع منشأ اصلیش سوخت فسیلیه.
بله.
که حالا خودروهای ما، صنایع، هر چیزی. ببینین حتی این پیرهنی که من پوشیدم برای این سوخت مصرف شده. شما هیچ چیزی الان دورتون برای خودتون نمیتونین ببینین که برای تولیدش سوخت مصرف نشده باشه. پس همه اون چیزی که ما داریم مصرف میکنیم براش CO2 آزاد. بله. شده. پس ما در مصرفمون باید به این توجه. همین. بله. کافی اینو بدونیم. از اون طرف توی بحث‌های دیگه، حالا سورس‌های دیگه یا به اصطلاح چشمه‌های دیگه گازهای گلخانی، نیتروکسید عمدتاً حالا انسانیش کود نیتروژن است که ما توی کشاورزی استفاده میکنیم. خب ما باید جمعیتمون رو غذا بدیم، باید در واقع زمینمون تقویت کنیم، پس ما کود استفاده میکنیم. حالا وقتی این کود استفاده میشه، اون محصولی که به دست میاد، من مطمئن نیستم این حرفی که میخوام بزنم، ولی توی جرایت خوندم ما 30% محصولات باقی زراعیمون تلفات میداریم.
بله.
یعنی از زمانی که از توی مزرعه بله. میاد به دست مصرف کننده بله. میرسه. این میدونه این یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که میگیم 90% آبمون در بخش کشاورزی مصرف میشه، که این 90% چند ده میلیارد متر مکعب میشه، حالا ما 30% محصولاتمون، حالا خدا کنه این که من میگم فقط باغات باشه، چون احتمالا تو زراعت گندم و اینا اینجوری نباشه، این هم خیلی زیاده. خب اگر ما واقعا میخوایم که مبارزه کنیم، ببینیم ما اگر اون محصولی که براش کود نیتروژن مصرف میشه و اون محصولی مثل خودروهایی که سوار میشیم برای تولید فولادش، برای تولید خودش، رنگش، CO2 آزاد میشه، اون رو با کیفیت خوب بسازیم و من مصرف کننده خوب مصرف کنم. اینها بزرگترین در واقع کمکیه که ما میتونیم داشته باشیم، چه من تولید کننده، چه من مدیر، چه من یک به اصطلاح معلم ساده دانشگاه، اگر واقعا به این مسائل توجه بکنیم که برای تک تک اینها سوخ مصرف میشه، گاز تولید میشه.
آقای دکتر انگار یه جوری زندگی میکنی، انگار این مملکت مال ما نیست، ما تو خونه خودمون نشستیم، همسایه‌مون هست، تو پاکیزگی خونه خودمون انواع اقسام روش‌ها رو به کار بریم برای اینکه
احسنت
درست کار بکنیم، درست زندگی بکنیم.
من اتفاقا اینجا یادش کردم
آقای دکتر، پامونو میذاریم از خونه
در
بیرون
در ارتباط با محیط زیست. عوض میخوام میانه کلامتون، ببینین ما چرا نسبت به محیط زیست به عنوان مردم عادی کم توجهی میکنیم؟ برای اینکه در واقع حیطه نفوذ دولت به معنای عام، یعنی چیزهای غیر مردمی، توی این مملکت خیلی زیاده. من عذرخواهی میکنم حرف میزنم، توی کشور ما چیزی که دولتیه یعنی بی صاحبه، یعنی متولی نداره، یعنی هر کس به زورش برسه، حالا هر چیش باشه، زمینش باشه، ملکش باشه یا چیزای دیگه. ببینین ما مالکیت دولتیمون خیلی گسترده است. شما تو سرزمین‌های دیگه‌ای که موفق بودن توی در واقع پایداری محیط زیست، ببینین یک وجب زمین بی صاحب پیدا نمی‌کنه.
آقای دکتر شما میگین
یک سری مناطق تحت عنوان نشنال پارک حفظ کردن که اونم گونه‌های همین تنوع زیستی
شما تشریف این لواسون، شما تشریف شمیران، رودبار قصران،
خب چرا؟ چون منابع طبیعی ما، مثلا فرض کنیم من کارمند منابع طبیعی، شما مدیر منابع طبیعی، اون یکی شهردار، با هم دیگه بالاخره این یکی کاربریش عوض میشه،
تمام زمینا تفکیک شده، ویلاسازی شده. 5 سال الان یکی از آلوده ترین جاهای اطراف تهران
اگر
خود لواسونه،
اگر اون زمین رو با شرایط به یک مرتعدار میدادن که آقا جون این قرارداد 50 ساله،
نظارت
با این نظارت. شرایط با این تراکم پوشگیاهی، با این وضعیت خاک، با این منابع آب تحویل شما میشه، 5 سال اول هم اصلا چیچی نمیخواد بدی، از 5 سال بعد باید اینقدر اجاره بدی و شما موظف اینو حفظ کنی. ببین ما باید این حس رو به وجود بیاریم که این حس مالکیت فردی مردم بر سرزمینشون تقویت بشه. ما باید در واقع همون جوری که واقعا میگیم و حقم هست این چیزی که میگیم، هممون تکرار میکنیم که مردم مالک اصلی هستن، ما خدمتگزار هستیم در سطوح مختلف، از من معلم گرفته تا بقیه، این حس باید در مردم به وجود بیاد که من خدمتگزار
آخه هستم. مردم ما،
ولی این حس ما به وجود میاریم که ما مالکیم، همه رعیت.
بنده خود منم شاکی ام، میخوایم بریم حاشیه رودخونه، میایم میبینیم خندق کندن، راهی که قبلا با ماشین مثلا یا پیاده میشد بری میرفتی، الان خندق کندن، بعد میبینیم خندقم نباشه، مردمی که میرن انقدر زباله ریختن که از درختای اونجا مشمع آویزونه.
چرا؟ چون از خودش نمیدونه، این حسه به وجود نیومده.
متاسفم واقعا.
لذا این یک راه حل، واقعا ما باید، دوستان آقای دکتر خسروی اشاره کردن، از متخصصین علوم اجتماعی، از دوستانمون در حوزه در جاهای دیگه واقعا کار بکنن که چگونه میشه این حس رو
به وجود آورد،
چه مدیریتی این حس رو به وجود میاره، چه برنامه رسانه این حس رو به وجود میاره، چه برخوردی، چه تعاملی، چه رفتاری باعث میشه که این حس تقویت بشه که این سرزمین متعلق به تک تک ماست، محیط زیستش، منابعش، هواش، خاکش، آبش، سرمایه هاش.
ولی آقای دکتر حسن، ختام این برنامه رو اگه دوستان موافق باشن من بر این موضوع بگذارم، اجرای درست قانون. ما قانون داریم و قانون
یکی از راهاش
اینه، اولویت اصلیش با این تا برسیم به فرهنگ سازی و اشاعه اون. اگر قانون حفظ مراتع منابع طبیعی محیط زیست درست در این کشور اجرا میشد با نظارت دقیق، شاید الان ما خیلی بهتر از این بود وضعمون. ولی به هر حال آقای دکتر خسروی پشت خط تماس می تعامل فرمودید، اگر در حد یکی دو جمله مطلبی دارید بفرمایید که ما با آقای دکتر مصاب مطلب رو تمام کنیم و خدافظی کنیم.
بله، ضمن تایید فرمایشات جناب دکتر عزیزی و جناب دکتر مصاب، من یک نکته رو که می‌خواستم بگم، ببینید بحث دخالت دولت‌ها در زمینه مسائل مهمی مثل بحران آب و پیامدهای تغییر اقلیم بسیار مهمه. الان همین بحث آب که من ناتمام بود، در کشور ما واقعا دولت به اصطلاح یکی از محققین به کار میبره میگه نقش میراوی رو بازی میکنه.
بله.
یعنی فقط در عرصه آب دخالت داره. آقای بله. دکتر کلانتری که خودشون با این شعار وارد شدن در محیط زیست که میخوان بحث بحران آب رو مدیریت بکنن و با مدیریت بحران آب مشکل زیست محیط کشور رو حل بکنن، دولت هیچ نوع دخالتی در زمینه مصرف آب نداره، در زمینه تقاضا هیچ نوع دخالتی نداره. یعنی با همین بحرانی که امسال ما داشتیم، با همه تبلیغاتی که در رابطه با کشت هندوانه شد در مناطقی از سیستان بلوچستان که بزرگترین بحران‌های زیست محیطی رو دارن، امسال به نظر من سطح زیر کشت هندوانه بسیار بالاتر رفت و ما شواهدی داریم بسیاری از این هندوانه ها رو خوراک دام داشتن دارن استفاده
می‌کنن. بعد تو تهران کیلو 3000 تومان فروش می‌رفت آقای دکتر.
بله، من عرض می‌کنم، یعنی اینجا واقعیتش اینه که آقای دکتر فرمودن اشاره به یه بحثی به نام آب مجازی ما داریم. یعنی شما فرض بفرمایید با همین بحران خشکسالی و آبی که امسال ما داریم، بخش زیادی از هندوانه اینجا به دلیل اینکه دور از بازارهای مصرف به صرفه نیست که اینا حمل بشه، داره خوراک دام میشه. و خب این آبی که برای این مصرف شده میتوانست بخش زیادی از معضلات ما رو جوابگو باشه. چرا؟ چون دولت هیچ نوع دخالتی در زمینه تقاضا در آب نداره، فقط بحث عرضه رو داره، عرضه رو داره مدیریت.
ان شاءالله با حضور شما آقای دکتر خسروی به این موضوع ها به عنوان یک برنامه خواهیم پرداخت، البته اگه تاثیرگذار باشه ما کماکان امیدواریم. آقای دکتر مسا خیلی کوتاه خواهش.
بله خیلی کوتاه، من دیگه خدمتتون عرض کنم که همونجوری که شما فرمودید، ببینید یک قضیه دو سویه است. یعنی هم باید دولت در واقع موظفه سیاست‌های کلان برنامه‌های راهبردیش رو به گونه‌ای تعیین کنه که این از این بحران ما فارغ بیایم، که سنت‌های راهبردی تغییر اقلیم، سیاست‌های مختلف در این زمینه هستش، یه بخش خود مردم هستن که در واقع اشاره کردن. فقط من یه مثال می‌خواستم بزنم خیلی سریع. مردم میتونن در جاهای خیلی مختلف دور افتاده از خلاقیت خودشون استفاده کنن، از اون شرایط بیابی هم در واقع به نوعی بتونن استفاده لازم رو ببرن. من یه مثال براتون میگم، روستایی است در اطراف شهر اصفهان به نام کمشچه.
بله.
سال 78 تمامی چاهای این روستاها خشک شد.
اصفهانی که الان آب نداره.
بله بله بله. تمامی چاهای این به اصطلاح ده خشک و روستا خشک و خوب دو کار داشتن، مثل بقیه روستاها مهاجرت کنن چون قبلا کشت گندم داشتن. به فکرشون افتاد که اینها گندم را از جاهای مختلف وارد کنن.
بله.
و در واقع به صنعت نانوایی روی آوردن. تمامی در واقع افرادی که توی اونجا بودن تمام شروع کردن به در واقع ایجاد مشاغل مثل در واقع نانوایی و بله. و بعد الان اون شهر به یک در واقع روستا به یک شهر در واقع تبدیل شده و معضل بیکاری ما اونجا نداریم و خیلی خیلی زیاد در واقع اونجا به لحاظ اقتصادی رشد کرده و قطعا هم در واقع پابرجا مونده.
حالا من روستای بلاتچی رو بگم که میلیاردها تومان صادرات گز دارن فقط از یه روستای در اصفهان. روستایی داریم در استان مرکزی که صادرات ماهیای تزیینی به خارج از کشور دارن و صدها هزار دلار در سال درآمد ارزیشونه. یعنی خیلی کارا میشه کرد. به هر حال خیلی ممنون از حضور سبزتون آقای دکتر عزیزی بزرگوار، جناب آقای دکتر مسا، آقای دکتر خسروی، خیلی ممنون استاد سیستان و بلوچستان، در خدمتتون بودیم و خیلی لطف کردی که تحمل فرمود پشت خط تماس تلفنی.
متشکرم از این که وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، بزرگوار هستیم. از استادای خودم آقای دکتر عزیزی و جناب آقای دکتر مهسان تشکر میکنم، تحمل فرمودید، فدای شما، بزرگوارید. امیدوارم که همه ما به فکر حفظ ایران، ایرانی و تمامیت ارضی کشورمون از بابت منابع طبیعی و محیط زیست باشیم. زمین 360 درجه رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
روز شما مردم خوب ایران به خیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشه انشالله. لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما.
آیا دوست داری خوش آمدید موضوع تغییر
می‌کنیم؟ آیا همین شده؟
قبول بکنیم که حتی تفکیک درسته.
گفتگوهای شنیدنی دیدنی می‌شوند. دستگاه گیرنده دیجیتال خود را دوباره تنظیم کنید و بیننده رادیو گفتگو باشید. تماشای شنیدنی ترین برنامه های رادیو گفتگو از رادیو نما در سراسر ایران. رادیو گفتگو در یک نمای سراسری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هیچ وقت آرزو ندارم آینه باشم، میخوام خودشم باشم. باید سوخت تا دیگران از روشنایی تو استفاده کنن. به همون اندازه که فاز اهمیت داره، مل هم اهمیت داره. اگر این دوتا با هم دیگه برخورد نکنن، هرگز چراغی روشن نمیشه. یعنی این قطب مثبت و این قطب منفی باید با هم برخورد بکنن تا این چراغی که برای سر ما هست روشن بشه.
آبایی که پشت سد جمع میشه و چه جامفشانی هایی شده برای ساختن یه سد که از آب بتونن برق بگیرن و اون آرمیشترهای بزرگ رو بچرخونه که نیروگاه فعال بشه و این آب نیروی هولناکی داره. خب این ذره ذره جمع شدن این باعث میشه که اون توربینا بچرخو برق و این قسمت پلاک کردن که هزاران کارگر کار کردن.
اینایی که فنی کار میکنن، من همیشه هم گفتم بعضی اوقات تو مصاحبه ها هم تو برنامه های پخش زنده میگم نگاه چجوری با جون خودش بازی که کجا رفته نشسته.
انرژی که تعریف شده، تعریف انرژی ازش داریم، مثل برق، مثل باد، مثل آب، اینا که برای انرژی مولد انرژی هستن، واقعا اگر نباشه، اگر توی جامعه جاده نباشه، شما از بالا به جاده های ایران نگاه کنید، این شریان های خون هستن که میان و میرن. شبکه های برق دیده نمیشن ولی بیشتر از اونه. یعنی شما پست های فشار قوی که از این بر برق و به غرب و شرق و زبدری، وقتی شبکه سراسری میگیم اینه یه مویرگی هستش دیگه، ولی خب دیده نمیشن. تا موقعی از زیر سرد نشیم دیده نمیشن. اینا واقعا اگر نباشه چه حرکتی صورت میگیره، چه اتفاقی صورت میگیره؟ همه چی مرده است، همه چی قهوه‌ایه، همه چی گرفتاره. حرف درستیه.
شما در مورد یک انرژی، یک نیرو صحبت میکنین و هدر رفتن اون و شاید برنامه ها و سخنرانی ها و هزار یک مبحث در موردش باشه که آقا این انرژی رو نذاریم هدر بره.
دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این پس نیز همراه شبکه رادیویی گفتگو باقی بمونید.